سوال بعدی رو.
سوال بعدی سوال جناب آقای جواد کریم قدوسی که سه فقره سوال هست. نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم امور خارجه جناب دکتر ظریف که از سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای دکتر نجفی خوشرودی دعوت میکنیم برای قرائت گزارش کمیسیون جایگاه تشریف بیاورند. جناب آقای دکتر نجفی هست، سوال رو رد کنید قرائت بفرمایید چون تجمیع شده، دو تا نیم ساعت فرصت هست که هم نماینده محترم سوال کننده هم وزیر محترم انشاءالله بحث رو داشته باشه. خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد و خسته نباشید خدمت همکاران محترم، هد رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 880-32-487 مورخ 26-4-1396 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص سوال ملی آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات از جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه به شهر زیر ارسال می‌گردد. علاءالدین بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. خلاصه سوال: چرا بدون برآورد اطلاعاتی و امنیتی همزمان با برگزاری اجلاس منافقین و دشمنان جمهوری اسلامی در پاریس به کشور فرانسه سفر می کنید؟ به صدا سیما اجازه حضور در جلسه را نمی دهند و شما هم در این سفر موضع اعتراضی نمی گیرید. نتیجه بررسی: در اجرای ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1396 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد. جناب آقای کریمی قدوسی در توضیح سوال با اشاره به سفر وزیر محترم امور خارجه به کشور فرانسه همزمان با برگزاری اجلاس منافقین اظهار داشت که چرا بدون برآورد اطلاعاتی و امنیتی به کشور فرانسه سفر کردید. جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه در پاسخ با اشاره به این نکته که نمیتوانیم دیپلماسی را تعطیل کنیم تأکید نمود هم در جلسات علنی و هم در جلسات خصوصی اعتراض خود را به مقامات فرانسوی اعلام کردیم، ضمن اینکه سازمان منافقین در اندازه نیست که وزارت امور خارجه بخواهد رفت آمدهای دیپلماتیک خود را با آن تنظیم کند. جناب آقای کریمی قدوسی نهایتاً از پاسخهای وزیر محترم قانع نشدند. نظر به عدم اقناع نماینده محترم سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر محترم، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مستند به بند 3 ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد. سوال دوم جناب آقای کریمی قدوسی از جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 52-54-584 مورخ 4/7/1396 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص سوال ملی آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات از جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه به شرح زیر ارسال می‌گردد. علاءالدین بروجردی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. خلاصه سوال: چگونه و از چه طریقی 4 نفر دو تابعیتی در تیم کارشناسی و هیئت مذاکرات هسته‌ای نفوذ کردند؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در دستور کار جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 9/8/1396 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت. ابتدا جناب آقای کریمی قدوسی در توضیح سوال با اشاره به اسناد قضایی، اطلاعاتی و اخبار رسانه‌ها اظهار داشت که حضور 4 نفر دو تابعیتی در بدنه کارشناسی تیم مذاکرات هسته‌ای نقش موثری در تهیه تا متن توافق برجام داشته که این موضوع باعث زیان و خسارت به ملت ایران شد. و جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم، نقش جناب عالی آقای رئیس جمهور، آقای نهاوندیار در ساماندهی و بکارگیری این افراد و نحوه ارتباط و سطح مشاوره اختیارات آنها در تیم و نقش این افراد در شکست برجام را توضیح دهید. جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه، در پاسخ با اشاره به این نکته که برای هر فردی که می‌خواهیم به مأموریت ببریم استعلام می‌گیرم، برای اعضای تیم مذاکره کننده نیز استعلام گرفتیم. همچنین ادامه دادند که این افراد در جریان مذاکرات زحمات زیادی کشیدند و در هیچ یک از نشست‌های اصلی مذاکرات من حضور نداشتند و به اطلاعات و اسناد حساس نیز دسترسی نداشتند و ما در مذاکرات هسته‌ای با توجه به حساسیت مقام معظم رهبری حتی به جزئیات نیز توجه زیادی داشتیم. جناب آقای کریمی قدوسی نهایتاً از پاسخ وزیر محترم امور خارجه قانع نشدند. نظر به عدم اقناع نماینده محترم سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مستند به بند 3 ماده 209 این نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی مجلس ارسال می‌گردد. و سوال سوم و آخر ایشون، هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 685/91667 مورخ 17/11/1395 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص سوال ملی آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات از جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه.
خیلی ممنون، وقت شما تمام شد.
علایالدین بوجدی، رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. خلاصه سوال، ماهیت باند نیویورک و نقش جنابالی در شکل‌گیری این باند که تلاش می‌کرده راه نفوذ امریکا را در ایران انقلابی اسلامی باز کند چیست؟ نتیجه بررسی در اجرای ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی مورخ 13/12/1397/96 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد. جناب آقای کریمی قدوسی ضمن طرح سوال توضیحات وزیر محترم امور خارجه را خواستار شدند. جناب آقای دکتر ظریف اظهار داشتند این مسئله مربوط به دهه 70 است و به دوره من مربوط نیست، ضمن اینکه در آن زمان بنده به عنوان سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد وظیفه داشتم که هرچه بیشتر تحرک داشته باشم و در خانه ننشینم و فعال باشم. بعد از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع سوال نماینده سوال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر محترم، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی مجلس ارسال می‌گردد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف. دعوت می‌کنیم برای پاسخ به سوالات به جایگاه تشبیهان. جای ظریف 30 دقیقه زمان خواهید داشت که می‌توانید در دو نوبت از اون استفاده کنید. نیم ساعت هست خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مجدداً عرض سلام و احترام دارم خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. از اینکه امروز اینقدر من مصدع شما هستم عذرخواهی میکنم. از برادر عزیزم جناب آقای کریمی قدوسی برای طرح سوالات سپاسگزارم و همینطور از برادر عزیزم جناب آقای دکتر نجفی برای ارائه گزارش کمیسیون. 3 سوال هست، من تلاش میکنم کوتاه به هر 3 سوال پاسخ بدم. در مورد سوال اول، منافقین متاسفانه از زمانی که در حدود 10 سال قبل از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شدند، هر ساله مراسمی رو در پاریس برگزار می‌کنند و این برگزاری این مراسم رو ما یک اقدام بسیار خصمانه از سوی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی تلقی می‌کنیم و این رو یک حمایت غیر قابل پذیرش از تروریسم می‌دانیم و همواره این موضع خودمون رو به صورت صریح و آشکار با دولت فرانسه مطرح کردیم، من جمله در تماس تلفنی که دیروز من با وزیر امور خارجه فرانسه داشتم همین موضوع به صراحت از سوی بنده مطرح شد. اما دیپلماسی به معنی این نیست که شما سفرهاتون رو به خاطر یک گروهک منفور بیمقدار تروریستی متوقف بکنید. این مراسم اگر قرار بود فقط یک بار انجام می شد، بله اینطور بود، اما این مراسم به صورت سالانه داره برگزار میشه و ما هم روابطمون رو با فرانسه به دلایل مختلف با توجه به سیاست های نظام دنبال میکنیم و البته در این روابط مواضع خودمون رو مطرح میکنیم. این حضور گروهک تروریستی در فرانسه تنها مشکل ما با دولت فرانسه نیست، حمایت های دولت فرانسه از رژیم صهیونیستی، حمایت های دولت فرانسه از گروه های تروریستی در سوریه، حمایت های دولت فرانسه و سایر دولت های غربی از کودک کشی عربستان سعودی در یمن، اینها همه موارد اختلاف ما هست که در گفتگوها مطرح میشه. اینکه کشورهای غربی منطقه ما رو انبار سلاح‌های مخرب کردن و از این طریق به ناامنی منطقه ما کمک میکنن موضوعیه که ما در همه جلسات مطرح میکنیم. دیپلماسی به معنای در واقع روابط عاشقانه نیست، دیپلماسی به معنای این است که شما بتوانید از طریق گفتگو، از طریق مذاکره اختلافات رو مطرح کنید و این روش ما بوده و روشی هست که مورد توجه بوده و دنیا هم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک کشور منطقی، کشوری که در صف مقدم مبارزه با تروریسم هست میشناسه و این روش رو ما ادامه خواهیم داد. به نظر من با همین روش توانستیم امروز آمریکا رو در دنیا منزوی کنیم و در واقع بتوانیم نشان بدیم که مردم ما هستند که اهل منطقن و این امریکایی ها و تروریست ها و رژیم صهیونیستی هستند که قانون شکنن و در مقابل خواست جامعه بین المللی ایستادن. اشاره فرموده بودید در سوالتون که خبرنگار صدا و سیما اجازه پیدا نکرده حضور پیدا بکنه. تا اونجا که من به خاطر دارم پروتکل فرانسوی ها این است که بعد از ملاقات یک مصاحبه مشترکی تشکیل میدن و در اون مصاحبه به طرفین نکاتی رو مطرح میکنن و اونجا هم همه خبرنگارها حضور دارن. این که در جلسه ای که ما گفتگو کردیم در بعضی جاها خب اونجا خبرنگار راه میدن، بعضی جاها خبرنگار راه نمیدن، نباید از این مسائل پروتکلی تلاش بکنیم که موضوعات محتوایی بسازیم. هیچ موضوع مخفی در روابط ما وجود نداره، همه مسائل ذکر شده در همون گفتگو، هم در گفتگوی علنی و هم در گفتگوی خصوصی، یعنی هم در جلسه مذاکرات و هم در مصاحبه نسبت به برگزاری برنامه منافقین اعتراض شد و اون رو به عنوان حمایت از تروریسم مطرح کردیم. اونها هم گفتن که ما با این گروه هیچ ارتباطی نداریم. اما در مورد سوال دوم حضرت عالی در مورد استفاده از دوتابعیتی ها، من یک بار دیگر تأکید میکنم که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودش در سطح بین المللی از همه ابزارها استفاده میکنه مانند سایر کشورها. شما امروز میبینید که در جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری از طرف جمهوری اسلامی وکلای فرانسوی و انگلیسی هم حضور داشتن و از طرف ایالات متحده هم وکلای انگلیسی حضور داشتن. کسی اینجا سوال نمی کنه که چرا شما از وکلای با تابعیت های دیگر استفاده کردید، گرچه این وکلا در جریان مذاکرات خصوصی شما و در جریان بحث های خصوصی شما هم قرار دارن، یک عرف بین المللی و یک رسم بین المللی. دیگری است. در جریان مذاکرات هسته‌ای ما موظف بودیم از تمامی امکانات استفاده کنیم. همه افرادی که در مذاکرات با ما کار می‌کردند رو به وزارت اطلاعات معرفی کردیم. اونها هم خودشون به ما معرفی شده بودن، ما هم به وزارت اطلاعات معرفی کردیم و از وزارت اطلاعات در واقع اجازه حضور اینها رو گرفتیم. این افراد که 4 نفر رو جناب آقای کریمی قدوسی مطرح کردند، این افراد یا از سوی سایر دستگاه‌ها به ما معرفی شده بودند و یا بر اساس شناختی که ما از گذشته داشتیم از اینها استفاده کردیم. من اینجا برای اینکه بین خودم و خدا مسئول نباشم باید عرض بکنم که جز خدمت از این افراد من در مذاکرات ندیدم. من مسئول روابط دیگر اونها نیستم، من مسئول استفاده از این افراد در مذاکرات بودم. ضمن اینکه در هیچ یک از جلسات مذاکرات تخصصی خصوصی ما حضور نداشتند، در مذاکرات تخصصی حضور داشتند. شما مفروض کردید جناب آقای کریمی قدوسی که برجام شکست خورده. به نظر ما برجام نشان دهنده حقانیت جمهوری اسلامی ایرانه و امروز آمریکاست که شکست خورده و نتوانسته از برجام به نفع خودش استفاده کنه و بنابراین مجبور شده از برجام برخلاف پیشبینی هایی که دوستان مخالف برجام میکردن خارج بشه. همه میگفتن برجام آنقدر به نفع آمریکاست که آمریکا هیچگاه از برجام خارج نمیشه. از آمریکا از برجام خارج شد به خاطر اینکه برجام خوب مذاکره شده بود، خوب نوشته شده بود، خوب کار کارشناسی روش قرار گرفته بود. حضرت عالی در سوال قبلی که از من کردید فرمودید که وقتی انقلابیون شما مذاکره کردن توانستن 1.7 میلیارد دلار از آمریکا بگیرن. گرچه اون مذاکرات هم تحت هدایت خود بنده بود ولی بیشترین نقش رو در گرفتن 1.7 میلیارد دلار از آمریکا جناب آقای دکتر دوری اصفهانی داشتن. من کاری به بقیه موارد ندارم، اما بین خودم و بین خدای خودم باید شهادت بدم، کما اینکه برای مقامات قضایی هم شهادت دادم که ایشون نقش بسیار موثری داشتن. جناب آقای سیروس ناصری که نقش ایشون در مذاکرات ایران و عراق بدون برو برگرد در جهت منافع ملی بوده و بارها توسط مقام معظم رهبری از جلادت ایشون در برابر دشمن حمایت شده و تقدیر شده، ایشون در مذاکرات هسته‌ای نقشی نداشتن. فقط بعضی موارد در حوزه مسائل اقتصادی که ما بهش اطلاع نداشتیم کمک می‌کردن. جناب آقای دکتر مشکور مانند جناب آقای دوری اصفهانی در تمامی مذاکرات حقوقی ما که وزارت دفاع ما در لاحه علیه آمریکایی‌ها دارند به عنوان وکلای جمهوری اسلامی محسوب میشن و اینجا هم در کمیته‌ای که توسط ریاست جمهوری شکل گرفته بود به عنوان متخصص حقوقی از اینها استفاده شد. سایرین از متخصصین حقوقی خارجی استفاده میکنن، سایرین از مشاورین مالی و بانکی خارجی استفاده میکنن، ما از مشاورین ایرانی استفاده کردیم و اینها وطن پرستیشون، وطن دوستیشون و حمایتشون از منافع ملی من درش تردیدی ندارم. راجع به سایر مسائل هم در تخصص من نیست. جناب آقای شعبانی هیچگاه در مذاکرات حضور نداشتن، به عنوان کمک در روابط عمومی از اینها استفاده میشد، از ایشون کمک بسیار خوبی هم کرد. اگر شما الان نگاه بکنید دولت عربستان سعودی میلیون ها دلار برای روابط عمومی خرج میکنه، از شرکت های مختلف صهیونیستی استفاده میکنه، ما از هیچ کدوم از اینها استفاده نمیکنیم، فقط از ایرانیان استفاده میکنیم و من معتقدم که ایرانی ها بزرگترین سرمایه ما در خارج کشور هستند و باید از ایرانی ها استفاده کنیم و امیدوارم همه دوستان ما در مجلس شورای اسلامی و در قوای مختلف کمک کنند به ما که از این سرمایه عظیم ملی استفاده کنیم. اما در مورد سوال سوم، اون چه که جناب آقای کریمی قدوسی مطرح کردن برمیگرده به زمان سفارت من در سازمان ملل متحد در دهه 70 و ابتدای دهه 80 که موضوع محرمانه هم نبوده، همه جا پخش بوده
و اگر قرار بود این موضوع مطرح بشه، من خیلی تخصصی نسبت به آیین نامه مجلس ندارم، اما ظاهرا قرار در بر اساس آیین نامه از من راجع به کارهام به عنوان وزیر سوال بشه. این مسائل رو باید در زمان رأی اعتماد مطرح می‌فرمودید. اما من به خاطر این توهمات و ابهاماتی که ایجاد، ببخشید توهم منظورم نبود، ابهاماتی که ایجاد شده، همینجا به این سوال هم پاسخ میدم. باند نیویورک یک مفهوم موهومه. این مفهوم در دهه 70 هجری در زمان وزارت جناب آقای دکتر خرازی راجع به کسانی که با ایشون در نیویورک کار میکردن در شبنامه‌های داخلی وزارت خارجه مطرح میشد. بنده نه رئیس باند نیویورک هم نه چنین باندی وجود داره. اولین باری هم که در صحنه علنی اسم باند نیویورک آمد در مقاله‌ای بود که تیتر خبری روزنامه کیهان بود، عنوانش این بود اینجا چاران است با ما به سی تی وی تی بیایید، و در اون مقاله نویسندگان محترم کیهان به باند نیویورک اشاره کردند که با اشاره مقامات عالی نظام که گفتن این نشون میده که یک گروه کوچک توانسته بر تمامی مسائل امنیتی کشور فائق بیاد، روز بعدش از این بیان خودشون عذرخواهی کردن. باند نیویورک یک موضوع موهومی هست، همچی چیزی وجود نداره. گفتم در داخل وزارت خارجه به کسانی که با آقای دکتر خرازی در نیویورک بودن که همشون از بهترین کارشناسان وزارت خارجه بودن و بنده هم کمترینشون بودن، یک گروهی که مشکلات صنفی با این گروه داشتن، دعوای داخلی داشتن تو وزارت خارجه، بهش میگفتن باند نیویورک. یه بارم رفت روزنامه کیهان که نتیجهش هم عذرخواهی روزنامه کیهان از خوانندگان شد. اگر دوستان مایل بودن من هم مقاله رو میارم هم عذرخواهی روز بعدش رو میارم. اما سوالاتی فرمودن در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با قسمت‌های مختلف با شهرداری‌ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیان به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه در خانه بنشینم در طول 5 سال سفارتم در نیویورک، به گفته همه اونچنان فعال بودم که همه احساس میکردن که باید با من هماهنگ کنن. خدا کمکی کرد در آن زمان توانستم وظایفی رو که به عهده‌ام بود عمل کنم و سابقه بدی هم در این زمینه ندارم و بارها مورد تشویق و تقدیر مقام معظم رهبری برای تلاش‌هایم در نیویورک قرار گرفتم. اگر دوستان در این زمینه شکی دارن میتوانند از دفتر ایشون سوال بکنند. روابط که شما فرمودید در آمریکا هیچ کس علیه السلام نیست. شما یا باید در منزل بنشینید یا باید با گروه‌های مختلف آمریکایی ارتباط برقرار کنید. من وظیفه‌ام به عنوان سفیر جمهوری اسلامی با توجه به اختیاراتی که داشتم این بود که با همه افرادی که در واقع امکان استفاده از اونها در جهت منافع ملی هست ارتباط برقرار کنم و با کمال افتخار، نه اینکه از این کار خوشم بیاد ولی به عنوان وظیفه، با کمال افتخار این کار رو انجام دادم. خوشحالم که دستاوردهای بسیار خوبی در زمان سفارتم در سازمان ملل متحد داشتم، تا جایی که وقتی من نمایندگی رو ترک کردم همه گفتن که ایران یک سخنگوی بسیار قهار در نیویورک رو از دست داد. باز هم میگویم من برای این توفیق‌هایی که داشتم همه رو مرهون لطف خدا هستم و محبت‌هایی که همواره مقام معظم رهبری در دورانی که من در نیویورک بودم نسبت به بنده داشتن، امیدوارم شایسته این محبت‌ها بوده باشم و امیدوارم در آینده نیز بتوانم از خودم هزینه بکنم برای نظام. من یک کلمه عرض می‌کنم. اگر شما در خانه بنشینید، اگر حرکتی نکنید، اگر دست به عصا راه برید، هیچگاه مشکلی پیدا نمی کنید. اما ما وظیفه‌مان این است که برای منافع ملی خود را قربانی کنیم. من بارها گفتم نظام نباید قربانی ما بشود، ما باید قربانی منافع ملی شویم. بارها عرض کردم که ما نباید برای اینکه نامی از خود در تاریخ بگذاریم منافع ملت رو فدا کنیم. ما باید خود رو فدای منافع ملت کنیم، از آبروی خود برای منافع ملت مایه بگذاریم تا بتوانیم در برابر خون شهدا، در برابر کسانی که از همه هستی و نیستی خودشون برای اینکه ما سربلند باشیم عبور کردن، ما بتوانیم ذره ای از بدهی خودمون و وامداری خودمون رو نسبت به شهدا ادا کرده باشیم. یک بار دیگه از جناب آقای کریمی قدوسی برای سوالشون که این فرصت رو به من داد که عرایضی رو خدمت شما داشته باشم سپاسگزارم.
خیلی ممنون آقای زریف، شما 14 دقیقه دیگه فرصتتون باقی مون. دعوت میکنیم از نماینده محترم سوال کننده جناب آقای کریمی قدوسی توضیحاتشون رو ارائه بفرمایند. جای کریمی قدوسی، جناب علی 30 دقیقه زمان خواهید داشت که میتونید در دو نوبت استفاده کنید. بفرمایید آقای کریمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فرصتی حاصل شد که یک بار دیگر در منظر و افکار عمومی و ملت عزیز به ریشه‌یابی مشکلات و مصیبت‌ها و گرفتاری‌هایی که امروز مردم با اون روبرو هستند بپردازیم. از حضور و توضیحات جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه تشکر می‌کنم. در بدو صحبتم اشاره به فرمایش تعیین کننده قطعی و حتمی روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت اشاره می‌کنم که فرمودند مذاکره با امریکا در حاشیه اجلاس سازمان بین الملل در نیویورک به طور قطع منتفی است. رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه هم نمیتواند. امریکا احتیاج دارد برای مذاکره. همان تلفنی که آقای روحانی سال قبل زدن به اوماما، در اون دوره اینها جشن گرفتند در امریکا که این نشان از اضمحلال و ذلت امریکا در برابر ملت قهرمان و انقلابی ایران دارد. کسی که خبر صحیح، مشاهدات‌های عینی، سند معتبر و قول سدید حق را تکذیب کند همیشه در تاریخ کذاب است. بارها بنده اطلاعات دقیق خودم را در معرض افکار عمومی قرار دادم، ولی متاسفانه از ناحیه وزارت خارجه، سخنگوی اون و رسانه‌های زنجیری با حجم مواجه شد. آنچه که جناب آقای ظریف در مورد هسته‌ای فرمودند که بنده گفتم شکست خورد، این واقعیتی است. آنچه در تاریخ میماند منطق و سند است. منطق مذاکره و برجام ما لغو تحریم‌های هسته‌ای بود. حال هی بگوییم رفتیم سایه شوم جنگ را برکنار کردیم، رفتیم آبروی دشمن را بردیم، رفتیم که اختلاف بین اروپایی و امریکا ایجاد کنیم، رفتیم که حق انرژی هسته‌ای را بگیریم، رفتیم که پی ام دی را ببندیم، رفتیم که با دنیا آشتی کنیم. اینا مسائل حاشیه‌ای است. منطق مذاکره و برجام لغو تحریم ها بود. این قول سدید حق است و در تاریخ میماند و با بقیه مسائل قابل قبول نیست. خب من برای رفع شبهه که دوستان و بعضی ها نگن که از آقای ظریف فقط سوال میکنید، بنده دو سوال از آقای زنگنه داشتم، از وزیر صنعت داشتم، 4 سوال از وزیر اقتصاد قبل داشتم، 3 سوال از وزیر اطلاعات داشتم، از جناب آقای ظریف هم در دولت قبل 1 سوال داشتم که از منطق مذاکره با منطق نرم منتقد بودم و پیشبینی نخبگان این بود که با منطق نرم نمیشه مذاکره کرد. سوال دومم در دولت 12 بود، پس از اجرایی شدن برجام و اشتباهاتی که در دوره مذاکره جناب آقای ظریف مرتکب آن شدند که در نتیجه با اجرای همه تعهدات ما و باقی ماندن کل تحریم ها روبرو شد. امروز هم 3 سوال دارم که این 3 سوال هم در شرایطی است که توافق بین المللی برجام توسط امریکای خبیث پاره شده و خروج از برجام را رسما اعلام کرده و اینجا این مشکلات امروز روی دست ملت و نظام اجرایی ما مونده. این سوال امروز بنده ریشه یابی علت و چرایی حادثه است که به نفوذ و جاسوسی و خیانت جمعی بر میگردد که مفصل و مستند به ملت گزارش میدهم تا روشن شود چرا ملت، اقتصاد، بازار، تولید، ارز، طلا، مسکن و قص الهازا امروز دچار این مشکلات هستند. اما در مورد سوال اولم بحث سفر شما به فرانسه، خب این سوال مال سال قبل بود، متاسفانه دیگه طول میکشه برخلاف آیین نامه. علت سوال بندم این بود که همون روزی که جناب عالی تشریف بردید فرانسه در ملاقات با مسئولین مقامات فرانسه، اراذل و اوباش دنیا رو با کمک اطلاعاتی و خدماتی فرانسه اونجا جمع کرده بودن، از منافقین، سعودی ها، وهابی ها، سران داعش و قص الهازا همه اومده بودن. بله اینا که در برابر نظام جمهوری اسلامی و ملت قهرمان عددی نیستن که ما واهمه داشته باشیم، ولی بحثم این بود جناب‌عالی یعنی نظام جمهوری اسلامی هزینه می کند. در فرانسه سفارتخونه داریم، سفیر باید به شما برآورد بدهد، شما 2 روز دیرتر بیایید یا 2 روز زودتر بیایید برگردید، همزمان نشود با این اجلاس اراذل اوباش دنیا با کمک فرانسه. بعدم جناب‌عالی موضع‌گیری رسمی اعتراض بیانیه صادر نکردید. من که گفتم شما دیپلماسی رو قطع کنید؟ چرا اتهام میزنید؟ من هیچ وقت معتقد به این مسائل نیستم. گفتم همزمان شدن این سفر جای سوال داره. خب امسال هم باز همون حادثه تکرار شد و همین دولت فرانسه است که وزیر خارجش دیروز مصاحبه میکنه میگه ایران بدون پذیرش مذاکرات موشکی و منطقه‌ای نمیتواند با ما تعامل داشته باشد و قابل قبول نیست. البته جناب عالی پاسخ دادی، تشکر میکنم. سخنگوی شما هم موضع گرفتن، تشکر میکنم. اما در بحث سوال 4 نفر نفوذی در تیم مذاکره هستی، خب همین مجلسی که شأن قانونگذاری است مصوبه و قانونی رو گذراند برای تحقیق و تفحص از مدیران و افراد با نفوذ دو تابعیتی در امور کشور، همین نمایندگان تصمیم کردند کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شده، 1 سال کار کرده. این لیست 100 نفر از مسئولین و بعضی از مقامات جمهوری اسلامی است کمیته تحقیق به دست آورده بر اساس قرائن و شواهد اطلاعاتی و استعلام ها. در همین صفحه اول سه تا لیسته، در صفحه اول نام آقای عبدالرسول دوری اصفهانی با تابعیت مضاعف کانادا، مسئول کمیته پولی بانکی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای. این کم سمته؟ این سمت از یک وزیری که امور جاری رو انجام میده بالاتره، چون رفته در یک راهبرد سرنوشت‌ساز که مذاکرات پنج به علاوه یک است، اونم مهمترین بخش مذاکره و توافق که مسائل پولی و بانکی است را به عهده گرفته. آقای محمد علی شعبانی، باز مشاور جناب عالی در امور رسانه، کسی که کلید واژه به شما میداده، موضع‌گیری های شما بر اساس هدایت این فرده. این افراد بعضی هاشون فارغ التحصیل دانشگاه هایی در انگلیس هستند که تخصصشون تأمین کادر اطلاعاتی MI6 لندن هست، که حالا در ادامه توضیح میدم. آقای سیروس ناصری، آقای مشکان مشکور، خب اینا کاریست که ما تحقیق کردیم و به دست آوردیم که حالا انشالله در مرحله بعد بنده توضیح میدم. اما در مورد بحث سوال سومم، اینا این دو سوال منهای بحث فرانسه، اینا با هم مرتبطه توی قضايا، و انشالله باز در بخش دوم عرایض عرض خواهم کرد. اینا مسائل ساده ای نیست. نگاهی اینجوری به اوضاع سیاست خارجی و مسائل داخلی ما رو به اینجا رسونده. چه نگاهی؟ نگاهی که بدون غرب ما نمیتونیم زندگی بکنیم. دولت آقای روحانی بدون اروپا دولت نیست، اینو بعضی دارن میگن. یعنی حتما همه موفقیت ها رو باید گره بزنیم به ارتباط با اروپایی ها و امریکایی ها. ما همه بحثمون توی سالات این است. بله، اروپا هم بخشی از واقعیت. رهبر معظم انقلاب هم فرمودن مذاکره با اروپایی ها باید ادامه پیدا کنه، ولی برجام و مسائل اقتصادی را هیچ امیدی به اینا نبندید. و همون نگاه به درون، اون دو تفکری که رهبر معظم انقلاب در مشهد فرمودن، دو تفکر امروز در کشور مطرح میکنن خودشون رو. یه تفکر این که باید با غرب ساخت کنار آمد، علت قایی همه مشکلات اینه که ما با غربی ها توسعه روابط ندادیم، به خصوص امریکا، و مشکلات امروز هم گره خورده به ادامه ارتباط با غربی ها، که انشاءالله تو بخش دوم هم باز مطالب رو خدمتتون تقدیم میدارم.
تشکر. دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر ظریف برای ادامه پاسخهایی که ارائه بفرمایید. در خدمت شما هستیم. به مدت 15 دقیقه و 40 ثانیه صحبت فرمودید، 14 دقیقه و 20 ثانیه از وقتتون باقی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای کریمی قدوسی برای نکات مهمی که مطرح کردن. تأکید میکنم که همه ما بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و چارچوبهایی که مقام معظم رهبری تعیین میکنند حرکت میکنیم، و من افتخارم این است که مقام معظم رهبری در همین سخنرانی روز چهارشنبه که دیروز از صدا و سیما به صورت کامل پخش شد، با روش محبت‌آمیزی این بنده و سرباز کوچک رو مورد تفقد قرار دادند که بسیار از شأن من و از حق من بالاتره و من همیشه مرهون محبت ها و لطف ایشون هستم. ببینید، شما یک وظیفه ای دارید به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد، یک وظیفه ای دارید به عنوان وزیر امور خارجه. اینها جزئی از سیاست خارجی و روابط خارجی هست. تمام روابط خارجی نیست. تمام روابط خارجی نه در اختیار منه، نه تصمیم گیریش توسط من صورت میگیره و نه مسئول اجراش بنده هستم. قسمتی از روابط خارجی رو
به بنده واگذار میکنن، اون هم بنده در تصمیم گیری مشارکت دارم، اما تصمیم گیری توسط نظام صورت میگیره. اون وقت که بنده موظف بودم با گروه های مختلف در آمریکا ارتباط داشته باشم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی، این به این معنا نبود که ما چشم امیدی به اونها بسته بودیم، بلکه به این معنا بود که ما تلاش داشتیم از شرایط استفاده کنیم. اگر نه نیازی نبود بنده رو اونجا مسئول بکنن، میگفتن برو اونجا استراحت کن، یه 4-5 سالی مرخصی هستی، چون هیچ کار دیگه ای که نیست که حضور در سازمان ملل یک قسمت کوچکی از وظایف بنده در نیویورک بود، قسمت عمده ایش برای تنویر افکار عمومی، برای نشان دادن واقعیات ایران بود، تا حدی که یه نفر گفت مگه تو میخوای اینجا انتخاب بشی که اینقدر حضور داری در صحنه های عمومی؟ این وظیفه بود، کار ساده ای هم نیست، کار سنگینیه. این به این معنی نیست که شما چشم امید به اونها داشته باشید یا خدای نکرده سیاست شما این باشه که بدون آمریکا و بدون غرب نمیتوانید زندگی کنید. سیاست ما تعامل سازنده با کل دنیاست. همواره هم بنده در عرایزم گفتم که ما باید با همه دنیا تعامل داشته باشیم، به غیر از اونجایی که خط قرمز نظامه. سیاست بنده در مورد روابط با روسیه و روابط با چین کاملا مشخصه. بیشترین تعداد سفرهای من در طول وزارتم به این کشورها بوده، به کشورهای همسایه بوده. متاسفانه خب این سفرها در اخبار منعکس نمیشه، بیشتر اون قسمتی که خب مورد توجه افکار عمومی هست در افکار منعکس میشه. اما اگه شما برید یه فهرستی از سفرهای من رو در طول 5 سال گذشته، حتی در زمان مذاکرات برجام نگاه بکنید، میبینید تمرکز بر همسایگان آسیا و آفریقاست. تعداد سفرهای من رو برید مقایسه کنید، تعداد سفرهای همکاران من رو برید مقایسه کنید، نحوه تعامل ما رو نگاه بکنید. در واقع آدرس غلط به دنیا ندیم. ما چشم انتظار محبت و لطف کسی نیستیم، نه غرب نه شرق. ما افتخارمون این است که پشتوانه ما مردم خودمون هستند، به مردم خودمون باید اعتماد کنیم و شما به عنوان نمایندگان این مردم و صدای این مردم مورد احترام و توجه ما هستید و خواهید بود و نقد شما، اعتراض شما از عسل برای ما شیرین تره، به خاطر اینکه این کمک میکنه ما بفهمیم جامعه چگونه در مورد ما فکر میکنه. اما یک بار دیگر من عرض میکنم در مورد سوال اول حضرت عالی، ما در جریان ریز قضایا بودیم، سفر من با توجه به همه این قضایا برنامه ریزی شده بود، سفارت ما حتما میدانست که کی اون برنامه وجود داره و با عنایت به همه محاسبات و پس از شور و مشورت با داخل وزارت خارجه و بیرون وزارت خارجه این سفر انجام شد. موضع گیری من در کمیسیون هم خدمت شما عرض کردم، موضع گیری علنی هم که اونجا شد هم توسط من هم توسط سخنگوی وزارت خارجه رو خدمتتون ارائه دادم. البته باز هم من تأکید میکنم گروهی که هیچ جایی در میان مردم ایران نداره رو ما نباید بزرگ بکنیم و کماکان هم بر این سیاست معتقدم و مصر. در مورد سوال دوم حضرت عالی من پاسخ دادم. این آقایون که شما اسمشون رو بردید در اون لیست شما هم وجود داره، هیچ کدومشون مقام و مسئولیتی در جمهوری اسلامی ندارن. در وزارت امور خارجه اگر کسی همسرش تابعیت خارجی داشته باشه نمیتواند کار بکنه، چه برسه اینکه خودش تابعیت خارجی داشته باشه. اما استفاده از مشاورین خارجی هم در دنیا مرسومه. همین الان من مثال زدم برای شما، برادر گرامی من، در دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری ما وکیل فرانسوی داریم، وکیل انگلیسی داریم، بعضا وکیل آمریکایی داشتیم. این به خاطر این نیست که ما به اونها اعتماد داریم، ما باید از این وکلا استفاده بکنیم. اما افرادی که با ما در مذاکرات هسته‌ای مشورت میدادن، مسئول مذاکره نبودن، با ما در مذاکرات مشورت میدادن، اینها رو ما استعلام کردیم، اجازه گرفتیم. بعضیا از ما مثلا مسئول بانکی نداشتیم در کشور ما، دو کارشناس عمده بانکی از طریق بانک مرکزی به ما معرفی شد، هر دو تابعیتی بودن. ما هم از وزارت اطلاعات استعلام کردیم. اگر من باز هم حضرت عالی رو جناب آقای کریمی ارجاع میدم به فرمایش خودتون در زمانی که از من سوال کردید، فرمودید اونجا که انقلابیون ما مذاکره کردن توانستیم 1.7 میلیارد بگیریم. همون انقلابیون عضو اصلیش آقای دوری اصفهانی بود، عضو اصلی گروه مذاکره کننده، که اتفاقا متاسفانه فیلمی که از ایشون گرفتن در مقابل هواپیمای پر پول که برای کشوریشون فراهم کرده بود به عنوان سند جرم ایشون مطرح شده. البته بنده به قوه قضاییه احترام میگذارم، قوه قضاییه خودش تصمیم میگیره، اما من وظیفه دارم به عنوان یک شاهد عرض بکنم که از ایشون جز خدمت ندیدم. به عنوان شاهد عرض میکنم ایشون در تمام دعاوی ما در از ابتدای انقلاب در مقابل آمریکایی‌ها حضور داشتن، آقای دکتر مشکور در تمام دعاوی ما حضور داشتن، در دیوان بین المللی دادگستری، در دیوان دعاوی ایران و آمریکا در لاهه، و همه کسانی که با اینها کار کردن. بروید از برادران وزارت دفاع بپرسید که بیشترین میزان دعاوی رو اونها داشتن، بروید از نیروهای مسلح بپرسید، افرادی وطن پرست و حافظ منافع کشور بودن. حالا ممکن است شما اطلاعاتی داشته باشید که بنده نداشتم. من اون چرا که دیدم بین خودم و خدا و ملت بزرگ ایران موظفم عرض کنم. بقیهش مسئولیت من نیست، بقیهش مسئولیت دستگاه قضاییه و من نه قاضی هستم نه دادستان نه مسئول اطلاعاتی. اون چرا که میدونم عرض کردم، آقای ناصری و آقای شعبانی هیچگاه جز به تیم مذاکره کننده نبودن. انشاءالله اونقدر هم من از پختگی سیاسی برخوردارم که کسی به من نتواند خط بدهد، اما حتما کمک کردن و از مشورت اونها استفاده کردم که بر اساس مصالح کشور بتوانم همه زوایا رو ببینم. هنوز هم برای اقدامات تبلیغاتی که میکنم از مشورت افراد مختلفی استفاده میکنم که بتوانم کاری بکنم که تأثیرگذار باشه، و برای همینم هست که به حمد الله در دنیا معروفه که من میتوانم به لطف خدا و به یاری امام زمان در کارهایی که به صورت تبلیغاتی انجام میدم تأثیرگذار باشم. برای اینکه بتوانیم چنین کاری رو بکنیم باید با محیط هدف آشنا باشیم، بدونیم در محیط هدف چه میگذره و با علم به محیط هدف این کار رو انجام بدیم، نه اینکه از تهران بنشینیم برای اونها نسخه بپیچیم. این کاریه که دوستان مختلف برای من انجام میدن و من از همه اونها متشکر هستم. در مورد جناب آقای ناصری هم یک بار گفتم، یک بار دیگه عرض میکنم، سوابق ایشون رو تشریف ببرید مطالعه کنید، راجع به زحماتی که ایشون در جنگ ایران و عراق کشیدن، راجع به فداکاری هایی که ایشون در جنگ ایران و عراق کردن، راجع به خدماتی که در مذاکرات دور اول هسته‌ای کردن. اینها سوابقش همه معلومه. من از شما خواهش میکنم که سوال بکنید و اینجا قضاوت نکنیم، قضاوت با خداست و بعد هم با مقامات قضایی اونها تصمیم میگیرن و هر تصمیمی گرفتن چه ما موافق باشیم چه مخالف باشیم ما میپذیریم به عنوان یک دستگاه مستقل محترم که قوه قضایی کشور باشیم. در مورد سوال سوم شما هم من بار دیگر تأکید میکنم، در ابتدا هم عرض کردم، بنده در همه محافل آمریکایی سخنرانی کردم، هم در جامعه باز سخنرانی کردم، هم در شورای روابط خارجی سخنرانی کردم و میکنم، هم در شورای آسیایی سخنرانی کردم، هم به مجلس نمایندگان آمریکا رفتم، هم در کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا با رئیس کمیسیون ملاقات کردم، اجازه داشتم این کارها رو انجام دادم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران. گزارش تک تک این اقدامات رو ارائه کردم، از بالا تا پایین کشور نسبت به این اقدامات بنده اشراف داشتن، خبر داشتن و برای این اقدامات بنده رو تقدیر میکردن. حالا یک زمانی یه اتفاقی افتاد، یه گروهی که در ایران فعالیت میکرد مرتکب اشتباهاتی شد، مرتکب خیانتهایی شد، با اون گروه برخورد کردن. بعد از اون هم دیگه من با اون گروه ارتباطی نداشتم، اما اون گروه که شما فرمودید گروه جامعه باز یا مؤسسه آقای سروز، قبل قبل از اینکه من نماینده دائم ایران بشم اونها با ایران همکاری داشتن. اتفاقا در زمان من این همکاری محدود منظم و طبق قاعده شد و من به این اقدامی که کردم افتخار میکنم. اینا هیچ کدومشون به این معنی نیست که ما چشم امیدی به خارجی ها داریم. من و شما جناب آقای کریمی و قدوسی و همه ما نمایندگان محترم و همکاران من در دولت مستخدم این مردمی. چشم امید ما به مردمه، چشم امید ما به خداست، چشم امید ما به دعای معصومین علیه السلام به حضرت ولیعصر ارواحنا فداه. چشم امید به هیچ خارجی نداریم، اما در روابط خارجی تلاش داریم با کشورهایی که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن با ما خصومت ندارن، با ما رابطه سیاسی دارن، ارتباط داشته باشیم. تلاش داریم از دیپلماسی عمومی برای تأثیر بر قلب‌ها و مغزها استفاده کنیم. تلاش داریم با سیاست‌های دشمنان این مردم و دشمنان این نظام در همه حوزه‌ها مقابله کنیم، اما چشم امیدمون به مردم خودمون، به توانمندی‌های خودمون و به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ملی خودمان است. و اطمینان دارم به خاطر همین ظرفیت‌ها بود که کشورهای غربی، 6 کشور غربی به پای میز مذاکره با ما آمدند و ما به پشتوانه این مردم در مقابل آنها ایستادیم، رسما و با صدای بلند اعلام کردیم که هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. امروز هم میگوییم که هیچ کس نمیتواند در هیچ زمانی یک ایرانی را تهدید بکند، به خاطر اینکه ایرانی متکی به خدا و متکی به توان لایزال مردم ایران است که در تاریخ حضور داشته و ان شاء الله برای همیشه هم حضور خواهند داشت. ما میمانیم و اینها خواهند رفت. خیلی متشکرم و سلام علیکم و رحمت.
تشکر جناب آقای کریمی قدوسی. 19 دقیقه از وقت شما باقی مونده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اتاق کنترل و فرمان درخواست دارم مستندی که 5-6 دقیقه از اون رو در اختیار قرار دادم آماده پخش کنن تا یک توضیحات خیلی مختصری هم بنده عرض میکنم. انشالله که جناب آقای ظریف با دیدن این 5-6 دقیقه از این مستند حکم قوه قضاییه
پرواز 521 تورنتو. وقتی برای اولین بار از رسانه ملی اعلام شد که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایرانی جاسوسه، شوک عجیبی به سیاسیون و حتی مردم عادی وارد شد. هرچند هیچ کدوم از دولت مردای ما واکنش قابل تأملی به این موضوع مهم نشون ندادن، ولی ذهنها به سال 86 برمیگشت، وقتی که خبر جاسوسی سید حسین موسویان در تیم مذاکره کننده هسته‌ای به مدیریت حسن روحانی فضای سیاسی ایران رو تحت تأثیر قرار میده و درست 10 سال بعد فرد دیگری به نام عبدالرسول دوری اصفهانی. یکی از اولین تجربه‌های جمهوری اسلامی برای مذاکرات در قرارداد الجزایر را در سال 1360 به سرپرستی بهزاد نبوی رقم می‌خورد. با بررسی افراد موثر در قرارداد کاملا اتفاقی به اسم دوری اصفهانی به عنوان معاون حقوقی مذاکرات برمی‌خوریم. قراردادی که اولین فرصت رو به دوری اصفهانی میده تا حسن نیت خودش رو به آمریکا ثابت کنه. در همون سالها دوری درخواست تابعیت کانادایی میکنه و به همراه خانوادهش به کانادا مهاجرت میکنه و از همون موقع تبدیل به یک دو تابعیتی میشه. تهران سال 1394، مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شده. همه منتظرن تا با توافق با آمریکا اقتصاد رونق دوباره بگیره، ولی پیشرفت چشمگیری در مذاکرات دیده نمیشه. مهمترین کشمکش ها و اختلاف ها حول تحریم های بانکی و اقتصادی که هدف مذاکرات صورت میگیره. مسئول بخش اقتصادی مذاکرات دکتر انصاری جلوی تمامیت خواهی آمریکا ایستاده و به هیچ وجه کوتاه نمیاد. فشار روی دولت زیاد میشه. مردم منتظر برداشته شدن تحریم ها هستند. تدبیری باید صورت بگیره. نهایتاً تیم مذاکره کننده تصمیم به حذف دکتر انصاری میگیره. اما فرد جایگزین کیه؟ از دفتر ریاست جمهوری فرد جایگزین معرفی میشه. باز هم نامی آشنا، دوری اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من هست عبدالرسول دوری اصفهانی که ایرانی هستم ولی تابعیت کانادایی هم دارم. در حال حاضر مشاور رئیس کل بانک مرکزی هستم و در ماه آخر مذاکرات برجام هم از من آقای دکتر سیف خواسته بودن که برم در مذاکرات 5+1 شرکت.
سوال مهمه دیگه، چرا یک دو تابعیتی مسئول مهمترین بخش مذاکرات یعنی بخش مالی و اقتصادی مذاکرات میشه؟ چرا برای بکارگیری دوره اصفهانی سفارت اطلاعات وزارت دفاع استقلامی صورت نگرفته؟ همون جوری که میشه حد زد بعد از انتصاب دوره اصفهانی روند مذاکرات با شتاب هرچه بیشتر به پیش میره. چشمان هر دو طرف مذاکره کننده از شادی برق میزنه. با حضور دوره اصفهانی به طور باور نکردنی در کمتر از یک ماه برجام به تصویب میرسه و همه تحریم های ظالمانه برداشته میشه.
تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
همه کارشناسا در صدد تحلیل برجام برمیان و بحث های بسیاری در مورد برجام در رسانه ها و دانشگاه ها صورت میگیره. مواردی در برجام نظیر FATF و لیست SDN به قدری به ضرر ایران که هیچ مسئولی برای منفعت کشورش حاضر به امضای اون نخواهد بود. آمریکا وظیفه بررسی صحت پیاده سازی قانون FATF در ایران رو به شرکت PwC می‌سپاره، شرکتی که نماینده اون در ایران عبدالرسول دوری اصفهانی است. مهمترین اتهام دوری ارتباط پیچیده و ایزوله شده اون در پوشش مشاور با شرکت PwC است. ورود دوری به تیم مذاکره کننده هسته‌ای باعث میشه ارتباطش رو با PwC خیلی بیشتر از قبل کنه و در جلسات متعدد PwC در انگلیس، آلمان و دبی شرکت کنه. دوری اصفهانی از جمله افرادی بوده که وارد حلقه جلسات روزهای دوشنبه نهاد ریاست جمهوری میشه. جلساتی که مسائلی همچون سفر رئیس جمهور به کشورهای دیگه و یا مسائل اقتصادی برجام رو تعیین میکرده.
در سالاتش من بودم، رضا البرزی بود، دکتر سریف بود، دکتر نهاوندیان بود، مشکان مشکل بود.
به موجب همین آشنایی از طرف دکتر نهاوندیان و به جهت استادی دوری بر دکتر سیف در پیش از انقلاب، دوری به عنوان رئیس کمیته مالی بانکی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جایگزین فردی انقلابی میشه. از جمله بندهای مهم قرارداد جاسوسی دوری با شرکت PwC میشه به موارد زیر اشاره کرد: مشاوره دادن در موضوعات راهبردی که بر PwC تاثیرگذار است، عمل کردن به عنوان عامل انتشار نظرات اعضای هیئت مدیره در ارتباط با موضوعات کلیدی، معرفی افراد کلیدی در ایران جهت برقراری ارتباط، کمک کردن و مشاوره دادن در ارتباط با هر جلسه یا گفتگویی که مدیران PwC با دولت‌های 5+1 دارند.
یه مسئله نفوذ است. ما این مسئله نفوذ را مطرح کردیم در قضیه برجام و پس از برجام. این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی مسئله مهمی است. گاهی جاسوسی است که این کمترینشه، یعنی کم اهمیت ترینش جاسوسی است، خبرکشی و خبردهی است. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. اون میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی.
تریون
میکروفون آقای کریمی. بله بفرمایید.
دو تا مستند توسط سازمان اطلاعات سپاه تهیه شده که در کمیسیون امنیت ملی ارائه شد. بنده امروز اصل این مستند رو به طور کامل در اختیار رسانه‌ها قرار میدم، چون هیچ چیز طبقه بندی شده نداره. به خصوص امروز که همه چی روشن شده، مردم با دیدن این مستند، به خصوص توصیه‌ام این است که رسانه ملی اراده بکند یک بار بتواند برای شفاف سازی نسبت به آنچه که بر سر ملت در این مذاکرات آمد، در پخش این مستند تصمیم لازم رو بگیرد. اما در او دو مستند دیگه، در مستندهای دیگه، چون جناب آقای ظریف از آقای دوری به عنوان یک وطن پرست، نه یک وطن دوست، خیلی بالاتر از اینها وطن پرست یاد کردن، بعدم اشاره کردن که هرچی دستگاه قوه قضاییه بگه ما اطاعت میکنیم. خب ایشون الان تو زندانه محکوم شده، حبس قطعی با تمام فشارهایی که دولت آورد، خب اینو بپذیری. اما دوری فقط یک مذاکره کننده یا مشاوره دهنده در بحث مسائل پوری و بانکی نبوده. یکی از بخش‌های این مستند ایشون اعتراف میکنه توی جلسات دوشنبه‌های ریاست جمهوری که جلسات راهبردی اقتصاد بوده شرکت میکرده، در اون جلسه تمام اسرار اقتصادی ملت ایران روی میز بوده و ایشان یک نسخه از اون اسناد را در قالب یک بسته اطلاعاتی در هتلی با حضور جک استراف نماینده امریکا در دبی و یک افسر با عالی رتبه امای سیکس لندن تحویل انگلیس و امریکا میده. بعد تماس میگیرن ازش تشکر میکنن به خاطر این اطلاعات راهبردی که در اختیار ما قرار دادید و ما به زودی از آنها بر علیه ایران استفاده میکنیم. خب جناب آقای نهاوندیان باید جواب بدن، جناب آقای روحانی هم باید جواب بدن، چرا همچو فردی گذاشته میشه توی تیم مذاکرات هسته‌ای؟ اون بخش مهم و راهبردی را در اختیارش قرار میدن. یکی از برآوردهای دوری شورش هایی است که امروز دو سال قبل برآورد میده که مؤسسات مالی دارن ورشکست میشن، مردم اعتراض خواهند کرد و این باعث ناامنی جمهوری اسلامی میشه. دو سال قبل وضعیت امروز رو به امریکایی‌ها جهت میده، شما از این راه بری به اینجا میرسی، میره در مؤسسه PwC لندن ساختار و هرم قدرت در جمهوری اسلامی رو جناب آقای ظریف تحلیل میکنه. رهبری کجاست؟ قدرتش کجاست؟ نفوذش کجاست؟ کجا قوت داره؟ کجا ضعف داره؟ گرفتاری های مردم کجاست؟ اینا چه ربطی داشته به بحث مسائل پولی و بانکی و مذاکرات؟ تمام راهکارهایی که برای یک براندازی و ایجاد یک انقلاب معیشتی برای فروپاشی، یک بحران معیشتی برای یک فروپاشی است، ایشون در اختیار این مجموعه قرار میداده. خب انشاءالله این مستند رو عزیزان مفصل خواهند دید. اما در مورد حضور جناب علی در اون باند معروف نیویورک، این ادبیات بنده نیست، همونجوری که شما اشاره کردید این ادبیات از سالهای قبل بوده توی قضایا. بنابراین این فرمایش رهبر معظم انقلابه. نقش جورج سوروس، همون جایی که شما رفتی سخنرانی کردی، همون نامه‌ای که اون زمان در 76 شما فرستادی، در 77 دولت‌های قبلی نمایندگان بنیاد سوروس رو معرفی کردید به وزارت بهداشت وقت برای همکاری. بعد اجلاسی بر عنوان توسعه روابط کانادا در تهران برگزار میشه، دو نفر از سران بنیاد سوروس وارد تهران میشن، پوشش بوده ولی در واقع در یک ضد تعقیبی که او تیم میزنه از وزارت خارجه به هتل، او رو تعقیب میکنن، میرسه به مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آن زمان که آقای هاشمی رئیس مجمع بود. داخل اونجا که میرن تیم مراقبت دیگه نمیتونه بره، میره داخل. بعد بررسی که میشه در اتاق آقای حمید واعظی مسئول خارجی مجمع تشخیص به مذاکره میپردازن. بعد که برمیگردن از رسانه‌های امریکایی، آنچی که بیرون میاد از این سفر که جنابانی معرفیشون کردید منتج به این جمع‌بندی میشه که قرار میگذارن در امریکا سرمایه‌داران و نخبگان امریکایی نگذارن بوش رای بیاورد در ایران. الان نمیخوام اسم اون فردی که به ما هم خیانت کرد ببره، مال اون زمانه، اینجا هم نذارن اون فرد رای بیاورد. خب اونجا اونا این کار میکنن ولی در ایران موفق نمیشن. این میشود باعث شعله ور شدن اون آتش که معروف شد به فتنه 88. این فرمایش رهبر معظم انقلاب در 20 اردیبهشت 96 دانشکده افسری است. اگر کسی علیه امنیت ملی این کشور بخواهد قیام کند، قطعا با عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد. این را بدانند، آن صهیونیست پولدار آمریکایی، یعنی همون جورج سوروس معروفه، خبیث که گفت من گرجستان را با 10 میلیون دلار توانستم زیر و رو کنم، در سال 88 به فکر افتاد که جمهوری اسلامی را هم اینجوری کند. خب این به اینجا ختم نمیشه. ارتباط حضرت عالی، من در جلسه دیگر گفتم، با 2 مجموعه بزرگ دیگر در امریکا، یکی گروه بحران، گروه بین المللی بحران، که رئیس گروه بین الملل بحران، که این گروه هم باز توسط بنیاد سوروس هدایت میشه، تو اتاق جناب عالی بود. رئیس گروه بحران تو اتاق شما چیکار میکرد جناب آقای ظریف؟ آمد بالای هتل، موقعی که اومدی تو بالکن هتل کوبرک، بلا فاصله در باز شد، رئیس گروه بین الملل آمد کنار شما روی بالکن هتل ایستاد، صدا و سیما اون لحظه رو شکار کرد، الان مستندش هست. گروه بین الملل بحران 6 گزارش برای برجام تهیه کرد که گزارش شماره 3 آن بر اساس اسناد می شود متن توافق. شما مذاکره کردید یا متن توافق رو اونا دادن؟ در رسانه ملی پرداخته شد. این گروه که مقرش هم در بلژیک، چهره های متنفذ امریکا و اروپا آنجا حضور دارن، پدر مالیش هم خود جورج سوروس هست. نقش مهمی علی واعظ در رابطه بین او بنیاد و شما و توی جلسات مذاکره داشته. اینا مسائلی نیست که الان من بدونم دیگران الان در فضای مجازی هم برن مردم تحقیق کنن، وجود داره. 6 گزارش بنیاد سوروس همه در ارتباط با ایران، تا حتی 1 گزارشش نحوه تصویب برجام در کنگره امریکا و مجلس قبلی بوده که با چه ادبیاتی باید بیاد اینجا بررسی بشه. خب یکی از همون مسائلی که اشاره کردید با شورای روابط خارجی امریکاست که اشاره کردید من رابطه دارم، همین چند سفر قبل تشریف بردید اونجا، اعلام کردید که نه ایران نه سعودی نمیتوانن هژمون منطقه باشن. هژمون انقلاب اسلامی اسلام ناب است، هژمون سعودی ها اسلام وهابی است. نه ایران نه سعودی پس میشود هژمون امریکایی؟ اونم وزیر خارجه توی شورای روابط خارجی امریکا، خواهر خوانده چتم هاوس، قوی ترین اتاق فکر دنیا، اتاق فکر غیر امریکایی دنیا چتم هاوس، در انگلیس طرح استعمارهای نو و فرانو را او طراحی میکنه که همون مرکز جناب عالی و آقای جان کری را کاندید جایزه صلح کرد. البته جناب عالی توجه داشتید، تشریف نبردید، جایزه رو نگرفتید، ولی جان کری گرفت. خب این روابط شما هم با این روابط عادی نیست. گروه سومی که شما ارتباط دارید نایاک، امریکایی های ایرانی تبار مقیم امریکا. و من عرض کردم شما موقعی که میرید در تماس با اینها و اطلاعاتی که رد و بدل می شود، ما ته کار رو داریم می بینیم. ما نگفتیم مذاکره منفی، ولی خروجی می بینیم آن چیزی است که چتم هاوس می خواد، روابط خارجی می خواد، گروه بین المللی بحران می خواد، نایاک می خواد. این اتفاق افتاده، دوری اصفهانی نقش ایفا می کنه. خب ملاحظه فرمودید در همین دیدار باز رهبر معظم انقلاب روی اروپا چی فرمودن؟ الان من دارم عرض میکنم، همون گروه بحران داره مذاکرات ما رو با اروپایی ها مدیریت میکنه، که رهبر معظم انقلاب فرمودن از اروپا قطع امید کنید، در برجام و مسائل اقتصادی نگاه شک آلود داشته باشید، بازی در می آورن، شوخی می کنن، برجام هدف نیست، وسیله است، اگر روزی ببینیم نتیجه ندارد آتشش می زنیم. این اون ریشه ای بود که رهبر معظم انقلاب فرمودن من در قضیه برجام بنده اشتباه کردم، اجازه دادم وزیر خارجه ما با آنها صحبت کند، ضرر کردیم. یعنی اختیاری دادیم به کسی که نتوانست از این ظرفیت اختیار ولی امر مسلمین به خوبی در یک پیچ تاریخ به نفع نظام جمهوری اسلامی حد اکثر بهره رو ببره. کمبود ظرفیت تیم جنابالی بود و تشکرم میکنم اینجا از جنابالی که در مصاحبه با CNN فرمودی اشتباه کردم، احساس ما این بود که ایالات متحده یاد گرفته که دست کم در مورد ایران تحریم ها علارغم ایجاد مشقت های اقتصادی نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی آورد. من فکر می کردم که امریکایی ها این درس را گرفتن، متاسفانه اشتباه می کردم. در کمیسیون امنیت ملی هم فرمودید اشتباه کردم، به این بابا جان کری اعتماد کردم و به قول شفایی او عمل کردم و این باعث بازگشت این تحریما شد. خب من عرضم تمام. این هم سومین مرحله سوال بنده از شما بود. سوال اول حین مذاکره، سوال دوم پس از برجام، سوال سوم هم که امروز بود. این هم نتیجه ایست که بعد از 5 سال رو دست ما گذاشته. تمام اطلاعات اقتصادی کشور توسط دوری روی میز سرویس های جاسوسی گذاشته، حتی موجودی انبارهای ما رو هم دادن که امروز بتوانند تحریم های هوشمند را ادامه بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای رئیس خیلی تشکر از حضرت عالی، تشکر از جناب آقای ظریف، تشکر از همکاران محترم. سوال بنده را بر اساس تکلیف لطف کنید به رأی بذارید. انشالله که عزیزان همراهی کنند. ما از زحمات و عرق ریختن های آقای ظریف هم تشکر.
من قبل از این که به اصطلاح به جلسه درخواست جناب آقای دکتر ظریف این بود که بعضی از مسائلی که مطرح شده درخواست جلسه علنی کردم که این مطالب شبهاتی که ایجاد شده طرح کنم و وزارت اطلاعات هم کلیپی رو که اینجا نشون دادن قبول نداره و موضوع جای بحثه. حالا جلسه رو یا علنی قیف شفاف بشه برای مردم هم که این روندی که گفته میشه به هر حال حداقل بشه جلسه رو شفاف بشه و نظر داده بشه. حضار 206 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتونو. حالا اختیار نمیخواد، معلومه. یعنی این بحثایی رو که آیه به اصطلاح مطرح کردن در رابطه با این مسائل نیاز به شفاف سازی داره. این افرادی هم که اسم بردن حق دارن در مجلس با این نامه از خودشون دفاع کنن. نمایندگان رأی خودتون در حقیقت وارد بودن سوال آیه به اصطلاح کریمی قدوسی رو به رأی میذارید. نمایندگان محترم وارد بودن سوالات جناب آقای کریمی قدوسی رو به رأی میذاریم.